غیر تو شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
بویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60 37 99 82 2 7 0 7 و یا
کد دستوری 3 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از سه در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
صدایی ماندگار،
جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
داستان هفته.
به نام خدای بزرگ. همراهان گرامی سلام، من علی فرهناک توفیق دارم به اتفاق حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده داستان هفته و مهدی سلیمی صدا بردار در خدمت شما عزیزان باشم. برای این هفته دو داستان انتخاب شده به نامهای ماه در کشتی و فقط برای خدا. این داستان‌ها روایتگر دو ماجرای شنیدنیه. داستان اول از زندگی سید قطب و داستان دوم ماجرای یکی از شاگردان و تربیت شدگان علامه سید محسن امینه. لطفاً اولین داستان رو با نام ماه در کشتی بشنوید. صدای بوق کشتی‌ها تو بندر اسکندریه مصر تنین انداخته بود. آخرین روزهای سال 1948 میلادی بود. کشتی بزرگ مسافربری کنار بندر لنگر انداخته بود و مسافرها یکی یکی قدم تو کشتی می‌ذاشتن تا راهی آمریکا بشن. سید قطب آخرین مسافری بود که چمدون به دست قدم به عرشه کشتی گذاشت. کمی بعد صدای سوت کشتی تو فضا پیچید. مسافرها رو عرشه ایستاده بودن تا حرکت کشتی و جدا شدنش از بندر اسکندریه رو تماشا کنن. بدرقه کننده ها هم تو اسکله جمع شده بودن. کشتی آروم آروم از بندر فاصله گرفت و به راه افتاد. کشتی آبو می شکافت و پیش می رفت. بندر اسکندریه پیش چشم مسافرا لحظه به لحظه کوچیک و کوچیکتر می شد. مسافرا کم کم از عرشه دل کندن و به اتاقشون رفتن، اما سید قطب نرفت، روی عرشه موند و محو دریای با عظمت شد. خورشید آروم آروم تو دل دریای مدیترانه فرو رفت. غروب دریا زیبا و شگفت‌انگیز بود. سید همینطور که به آبهای مواج نگاه می کرد با خودش گفت: تسخیر دریا برای انسانها و امکان حرکت کشتیها روی آب یکی از نعمتهای بزرگ خداونده. از اینجا بهتر میشه بزرگی دریا و عظمت خداوند رو حس کرد. کشتی مسافرها رو سوار بر دوش خودش گرفته بود و مثل نقطه‌ای کوچیک تو دل دریای پهناور پیش می‌رفت. امواج دریا متلاطم بود و اطراف کشتی مسافربری کشتی‌های دیگه‌ای در حرکت بودن. سید قطب در حالی که داشت به غروب سحرانگیز دریا نگاه می‌کرد زیر لب گفت: حقیقتاً که جز قدرت خدا و لطف و عنایتش و جز قانون طبیعی مقررش که این کشتی رو تو سینه امواج خروشان و هولناک حمل میکنه، هیچ عامل دیگه ای نمیتونه در کار باشه. سید قطب همینطور به امواج خروشان آب نگاه میکرد و تو فکر بود. حالا عده دیگه ای از مسافرها هم روی عرشه برگشته و محو دریا و امواج خروشان اون شده بودن. هوا کم کم داشت تاریک می شد. با تاریک شدن هوا مسافرانی که روی عرشه بودن به اتاقاشون رفتن. سید قطب هنوز ایستاده بود. با دیدن این پدیده های شگفت ایمان و اطمینانش به خداوند بیشتر شده بود. کشتی خیلی نرم روی امواج پیش می رفت. تون لحظه های روحانی و شاعرانه سید حس و حال عجیبی پیدا کرده بود. باز تو فکر رفت و با خودش گفت: واقعا الان برای چی دارم میرم آمریکا؟ آیا دارم میرم که مثل اعزام‌های عادی به خواب و خور اکتفا کنم یا اینکه اسلامو تبلیغ کنم؟ سید با این فکر چمدونشو برداشت و به اتاقش رفت. تصمیمشو گرفته بود. میخواست دو سالی که توی آمریکا میموند اسلامو تبلیغ کنه. قدم که تو اتاق گذاشت چمدونو گوشه‌ای گذاشت. اتاق ساده بود، با تختی کوچیک و پنجره‌ای دایره‌ای شکل که از پشت شیشه زخیم اون میشد دریا رو دید. کنار تخت کمد چوبی بود و آینه‌ای که به دیوار زده بودن. لحظه‌ها میگذشت و سید غرق فکر بود که چند ضربه به در خورد. با شنیدن صدا سید بلند شد و به سمت در رفت. دستگیره رو گرفت و سمت خودش کشید. در که باز شد، سید سر جا خشکش زد. فکر کرد خواب می‌بینه. صحنه‌ای که می‌دید براش باور کردنی نبود. زن جوانی با چهره‌ای زیبا و قد و قامتی بلند روبروش ایستاده بود. از لحن صداش معلوم بود که مسته. زن از سید میخواست که اون شب و مهمونش باشه. سید وقتی درخواست زنو شنید تو چارچوب در ایستاد و قاطع گفت: عذر میخوام، اتاق فقط یه تخت داره، اونم یه نفر است. زن تلاش میکرد قدم تو اتاق بذاره. سید قطب در مقابل تلاش زن برای ورود اجباری مجبور شد در اتاق و به روش فشار بده. بر اثر این فشار زن جوان رو کف چوبی راه رو افتاد. کمی بعد بلند شد و افتان و خیزان برگشت به اتاقش. سید قطب صدای افتادن و رفتنش رو شنید. در و قفل کرد و برگشت و رو تخت نشست. بعد دستاشو رو صورتش گذاشت و شونه‌هاش لرزید. میخواست تو غربت به اسلام پایبند باشه و خدا چه زود با زنی زیبا امتحانش کرده بود تا ببینه به عهدش پایبنده یا حرفش لقلقه زبونشه. سید به سجده رفت و خدا رو شکر کرد که از این امتحان سربلند بیرون اومده. صبح روز بعد سید قطب به عرشه کشتی رفت. نسیم میوزید و روح و جسم و نوازش میکرد. جمعه بود و سید خودشو سرشار از نیروی ایمان میدید. مبلغی مسیحی عده‌ای از مسلمونا رو دور خودش جمع کرده و مشغول تبلیغ آیین مسیحیت بود. لحظه ها میگذشت و خورشید داشت آروم آروم به وسط آسمون نزدیک میشد. با دیدن مبلغ مسیحی احساسات دینی سید به جوش اومد. یه دفعه فکری به ذهنش رسید. به سمت اتاق ناخدای کشتی رفت. بعد اجازه گرفت و قدم تو اتاق گذاشت و سلام کرد. ناخدا همینطور که سکان کشتی تو دستش بود گفت: بله آقا، کاری داشتین؟ سید قطب گفت: اگه اجازه بدین میخوام رو عرشه کشتی برای مسلمونا نماز جمعه بخونم. ناخدا گفت: ایرادی نداره آقا، هر کس در انجام دادن فرایض دینیش آزاده، شما هم مثل بقیه آزادین. فکر نمی کنم برای اقامه یه امر دینی نیازی به اجازه من باشه. سید قطب از ناخدا تشکر کرد و به سمت جمعی رفت که اطراف کشیش مسیحی جمع شده بودن. همه مسلمان بودن. سید به اونا گفت که میخواد نماز جمعه رو رو عرشه کشتی بخونه. همه قبول کردن. وضو گرفتن و صفهای نماز رو عرشه کشتی تشکیل شد. صحنه باشکوهی شده بود. مسافرای دیگه که این صحنه رو به قصد تفریح می دیدن تعجب کرده بودن. سید قطب جلو ایستاد و مشغول خوندن خطبه شد. بعد از خطبه ها و نماز زنی جلو رفت و به سید گفت: من مسیحیم و اهل یوگسلاوی. سخنرانی و قرآن خوندن شما منو خیلی تحت تأثیر قرار داد. سید گفت: آموزه های دینی ما همش جذاب و اثرگذاره. هر کس دل به این دین و آیین بده، خدا هدایتش میکنه. زن مسیحی کنار عرشه کشتی ایستاد و به آبهای خروشان خیره شد. حرفهای سید اونو به فکر فرو برده بود. کشتی همچنان تو آبهای پهناور پیش می رفت تا اینکه به تنگه جبل الطارق رسید. یه سمت اروپا بود و سمت دیگه آفریقا. قرنها پیش مسلمونا با عبور از این تنگه اسلامو به اروپا برده بودن و حالا سید قطب سوار بر کشتی با عبور از تنگه جبل الطارق وارد اقیانوس اطلس میشد تا به آمریکا بره و اسلامو ترویج کنه. حالا شب از راه رسیده بود. شبی آروم و مهتابی. نسیم میوزید و ماه عرشه کشتی رو پر از نور کرده بود. حس خوبی وجود سیدو پر کرده بود. دوستان عزیز، اولین داستان رو با نام ماه در کشتی شنیدین. حالا لطفاً دومین داستان رو با نام فقط برای خدا بشنوید. اداره پست دمشق تو خیابونی بود که به میدون مرکزی شهر وصل می شد. پستچی بسته های پستی و نامه ها رو تحویل گرفت و گذاشت تو خورجین دوچرخش و از اداره بیرون رفت. بعد به سمت میدون رکاب زد و یه راست رفت سمت مدرسه علویه. نسیم میوزید و پستچیو که رو دوچرخه نشسته بود و رکاب میزد سر حال می آورد. به مدرسه علویه که رسید از دوچرخه پیاده شد. بعد با دست به دانش آموزی که تو حیات مدرسه بود اشاره کرد. دانش آموز به پستچی نزدیک شد و گفت: سلام آقا، با من کاری داشتین؟ پستچی جواب سلام دانش آموز رو داد و در حالی که داشت نامه ها رو از خورجینش بیرون می آورد گفت: ببینم پسرم، آقای امین تشریف دارن؟ دانش آموز گفت: بله آقا، تشریف دارن. لطفاً برین دفتر مدرسه. پستچی گفت: از خارج نامه دارن. من عجله دارم. این نامه رو ببر و به ایشون بده. دانش آموز نامه رو گرفت. پستچی سوار دوچرخه شد و رکاب زنان رفت. دانش آموز در حالی که نامه تو دستش بود به سمت دفتر مدرسه رفت. به اونجا که رسید در زد و قدم تو دفتر گذاشت و سلام کرد. آقا سید محسن امین که مشغول مطالعه بود سرش رو از رو کتاب برداشت و با گرمی جواب سلام دانش آموز رو داد و گفت: علیکم السلام و رحمت الله، آقای علی قزمانی، اسم تو که درست گفتم؟ بله. دانش آموز گفت: بله آقا. سید محسن امین گفت: شنیدم مؤذن مدرسه شدی. علی گفت: بله، دو هفته ای هست که مؤذن شدم. سید گفت: تبریک میگم. حالا بگو ببینم با من کاری داری؟ علی به سمت میز سید رفت و گفت: آقا، این نامه برای شماست. بسچی عجله داشت رفت. از من خواست این نامه رو برای شما بیارم. سید نامه رو گرفت و گفت: آه، ممنونم پسرم. شما برو به درس و مشقت برس. علی که رفت، سید نگاهی به پشت روی نامه انداخت. از آمریکا پست شده بود. تاریخ ارسال 1 نوامبر بود. با دیدن نشونی فرستنده لبخند به لبش نشست. نامه رو بسام حسین نوشته بود. دانش آموز شیعه مدرسه علویه که سالها قبل برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته بود. سید پاکت نامه رو باز و شروع کرد به خوندن نامه. آقا جان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. میخواستم زودتر از اینا براتون نامه بنویسم. از اینکه نوشتن اون به تأخیر افتاد معذرت میخوام. هنوز خاطرات شیرین دوران تحصیل در مدرسه علویه تو ذهن من باقی مونده. افسوس که اون دوران به سرعت برق و باد گذشت. هرچند من برای ادامه تحصیل ناچار شدم به آمریکا سفر کنم، قلبم تو دمشق و مدرسه علویه جا مونده و هنوز چهره نورانی و سخنان دلنشینتون رو فراموش نکردم. وضعیت فرهنگی و اجتماعی اینجا خیلی متفاوته، طوری که در بدو ورود به نیویورک متعجب شدم. اینجا آزادی بی قید و بندی در کاره، اما من سعی کردم مفید باشم. فرایض دینی رو تو خونه به جا میارم. درسمو با دقت و منظم میخونم. توی یه خوابگاه دانشجویی اقامت دارم که تا دانشگاه فاصله زیادی نداره. آقا جان زیاد وقت شما رو نمیگیرم. نامه رو با ذکر خاطره‌ای به پایان میبرم و منتظر پاسخ شما و زیارت خط مبارکتون هستم. سید به اینجای نامه که رسید مکسی کرد و بعد ادامه نامه رو خوند. من بعد از ورود به نیویورک تو دانشگاه بزرگ این شهر و رشته مهندسی ساختمان نام نویسی کردم. همون رشته‌ای که بهش علاقه داشتم و شما به ادامه تحصیل در اون تشویق کردین. اما خاطره‌ای که میخوام براتون بگم اینه. دو هفته قبل، امتحانات سالیانه دانشگاه بود. اون روز عصر همه دانشجوها به محل امتحان اومده بودن. البته امتحان به صورت فردی بود. هیئت ممتحنه تو یکی از اتاقای کنار محل برگزاری امتحان مستقر شدن. دانشجوها تک تک برای امتحان به اونجا می رفتن. سوالات شفاهی و مدت امتحان هر دانشجو حدود 10 دقیقه بود. من در فهرست جزو آخرین ها بودم. غیر از من دانشجوی مسلمان دیگه‌ای هم تو دانشگاه بود. اون لبنانی و اهل ترابلس بود. اون روز من نماز ظهر رو تو خونه خونده بودم. محل برگزاری امتحان کم کم خلوت شد. اما هنوز نوبت من و دوستم نرسیده بود. بلند شدم و از پنجره به بیرون نگاه کردم. آفتاب داشت غروب می کرد. به یاد نماز عصر افتادم. به سمت در خروجی رفتم. دوستم گفت کجا میری؟ گفتم میرم نماز بخونم. دوستم گفت چیزی نمونده که نوبت ما بشه. گفتم وقت نماز میگذره. دوستم گفت امتحانم وقتش میگذره و برات جلسه خصوصی نمیذارن. گفتم هرچه باد آباد. من از تکلیف دینی خودم صرف نظر نمی کنم و از محل امتحان بیرون رفتم و خودمو به محوطه بزرگ دانشگاه رسوندم. وضو گرفتم و تو جای خلوتی زیر درختا مشغول نماز شدم. وقتی برگشتم به جز دوست لبنانیم هیچ دانشجویی نبود. اون منو که دید با خوشحالی به سمتم اومد و گفت باورت نمیشه، هیئت ممتحنه میخواست برات غیبت رد کنه. گفتم رفتی نماز بخونی. میدونی چی گفتن؟ گفتن چون این دانشجو در انجام وظیفه دینیش جدیه، روا نیست براش غیبت رد کنیم. حالا هم برات جلسه خصوصی گذاشتن. زود باش برو. آقا سید محسن امین نامه رو که خوند اونو تو پاکت گذاشت. بعد در حالی که عشق تو چشماش حلقه زده بود، زیر لب گفت: الحمدلله، بچه های مدرسه علویه مقید به ادای فرایض دینی هستن، حتی تو بلاد غربت. بچه هایی که اگه تو دریا بندازیشون دامنشون تر نمیشه. دوستان ارجمند، داستان فقط برای خدا رو هم شنیدین. امیدوارم از دو داستان ماه در کشتی و فقط برای خدا که این هفته براتون تعریف کردم بهره کافی برده باشین. شما خوبان رو تا هفته و داستانی دیگه به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار. سربلند باشی.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد. دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس. کمال این است و بس. نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب. در درون اهل دل جا کن، در درون کمال این است و بس. پند من بشنو بجز با نفس شوم بد سرشت. با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
با همه عالم مدارا کن، کمال این است و بس.
چون به دست خیشتن بستی تو پای خیشتن، هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
هم به دست خیشتن واکن، کمال این است و بس.
آمدم شاه نام بده، ختمان
طوس را سرمه چشمان ملائک کردند. این چنین است خراسان شما مشهور است. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی الرضا مرتضی.
شاه نام بده.
در ایام پایانی ماه صفر و عزای آل الله با رادیو معارف از مشهد الرضا همراه باشید.
قد تمانی ز گناهم بده.